بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. تقدیم به مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها این ساعت، انشالله که دستمون رو بگیرن. سوره بروج جزو یکی از مهمترین سوره های آخر زمانیه، خیلی مهمه و میخواد راهکار بده برای اینکه چجوری ما میتونیم به یاری امام زمانمون برسیم انشالله با همه موانعی که وجود داره سر این راه. صفحه 45 نمودار سوره است که دقت داشته باشید، انشالله در محضر قرار بگیریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. می فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم و سماع ذات البروج. خب و سماع و سماع چیه؟ قسم به آسمان، قسم به آسمان دارای برج‌ها. برج رو برای چی می‌سازن؟ نه، برای دیدبانی. دیدبانی برای چیه؟ برای محافظت. پس آسمان دارای برج‌ها، معلوم میشه آسمان محافظت شده است، برج‌هایی داره که محافظت میشه ازش. و سماع ذات البروج و الیوم موعود، قسم به روز موعود، روز وعده داده شده که حالا خدا وعده رو میاره که چه وعده‌ای قراره بده. و شاهدن و مشهود. شاهد کسی هست که میبینه، مشهود اون چیزی که مشاهده میشه، یعنی شاهد داره مشهود رو میبینه و شهود نسبت بهش داره. اینجا تا اینجا چیه؟ همه قسمه. جواب قسم چی هست؟ قتل اصحاب الاخدود، کشته شدن اصحاب اخدود. اخدود یعنی چی؟ گودال. از چی میاد؟ نه، از ریشه‌اش الان یادم نیست از چیه، ولی به معنای گودال هست. حالا اصحاب گودال معلوم میشه که یه افرادی هستن که گودال درست کردن. حالا چرا قتل اصحاب الاخدود؟ مگه چه گودالیه؟ خدا خودش توضیح میده. النار ذات الوقود. یعنی گودال معمولی نبود، گودالی بود که آتش دارای هیزم‌ها داشت. آتشی که هیزم‌ها داشته باشه میخواد چی رو نشون بده؟ بگید دیگه، بزرگیه اون آتشو. یعنی هیزم‌ها، هیزم‌ها که آورده یعنی هیزمش زیاد بوده. هیزم که زیاد بشه چی میشه؟ آتش شعله میکشه. خب پس گودال پر از آتشه، آتش شعله ور، النار ذات وقود. خب کی اینها قتله؟ اذ هم علیها قعود، یعنی همون موقعی که بر آن گودال، همون موقعی که بر آن گودال نشسته بودن قتله. پس معلوم میشه هدف خاصی داشته این گودال درست کردن پر از آتش که مورد نفرین خدا قرار گرفتن و همون لحظه خدا فرموده که اینها یا کشته شدن یا محکوم به کشته شدن هست، یعنی نفرین شدن. مثل تبت یدا ابی لهب و تب بود، لزوما همون موقع که ابی لهب نمرده که ظاهرش، ولی محکوم به نابودیه. یعنی کسی که گودال آتش درست میکنه چیه؟ قتله. حالا گودال آتش معلوم میشه که گودال خاصی هست، هدف خاصی داره. خب بعد چی میفرماد؟ میفرماد و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود. اونها، اون اصحاب اخدود که مورد نفرین خدا هستن، نسبت به اون چیزی که انجام میدادن به مؤمنین چی بودن؟ شاهد بودن، یعنی خودشون اونجا نشسته بودن. ببین اذهم علیها قعود، خودشون اونجا بر آستانه اون گودال بالای گودال نشسته بودن و بر آن چه انجام میدادن نسبت به مؤمنین شاهد بودن، نگاه میکردن که چیکار دارن با مؤمنین میکنن. پس معلوم میشه که اون گودال آتش مال چی بوده؟
مؤمنین بوده.
مؤمنین رو انداختن تو اون گودال آتش، فهمیدین؟ پس اون گودال آتش رو به پا کرده بودن برای اینکه مؤمنین رو توش بسوزونن. همون لحظه‌ای که نشستن اون گودال رو درست کردن و نشستن سرش، چیه؟ قتل. خدا نفرینشون کرد، یعنی محکوم به نابودی شدن به خاطر همین عملشون. اونا میخواستن مؤمنین رو بسوزونن ولی خودشون نابود شدن. خب حالا گناه مؤمنین چی بوده؟ و ما نقمو من هم، نقمو از انتقامه، میگه ازشون انتقام نگرفتن مگر برای چی؟ الا ان یؤمنو بالله العزیز الحمید. این اوج ظلمی که اینجا اتفاق افتاده رو داره میرسونه، میگه ازشون انتقام نگرفتن مگر به گناه. ببین چون انتقام باید با یه جرمی چیز باشه دیگه، تناسب داشته باشه، یعنی اصلا انتقام جایی مطرح میشه که یه ظلمی شده باشه، درسته؟ یعنی یه حقی خورده شده باشه، یه گناهی شده باشه که ما بخوایم انتقام بگیریم. همینطوری شما از کسی که هیچ کاری نکرده که معنا نداره که بگی من انتقام میگیرم، درسته؟ خب پس اینها اولا معلوم میکنه که مؤمنین رو مجرم میدونستن که میخوان ازشون انتقام بگیرن، بعد انتقام نمیگیرن. حالا جرم اینا چی بود؟ جرمشون این بود که ایمان آوردن به خدای عزیز حمید، این جرمشون الان. یعنی چیزی که باید همه بهش ایمان بیارن و اینا، این چی شد؟ این شد گناه مؤمنین دیگه. همیشه هست دیگه، همیشه عاشورا خیلی بروز داره دیگه، بقیه هم دنباله اون. ایمان آوردن به خدای عزیز. چرا این دوتا صفت رو آورده اینجا؟ چون خدا شکست ناپذیره و این مؤمنینی که الان اینجا دارن به جرم ایمان به خدای عزیز اینجا میسوزن، اینجا تو قتله خدا عزیز بودن خودشو نشون میده. و خدای ستوده، یعنی چه عیب و نقصی وجود داره تو این برنامه که کسی که به این خدا ایمان میاره مستحق سوختن باشه؟ یعنی 100% این برنامه رو داره باطل بودنش رو خدا اعلام میکنه اینجا. حالا باز بیشتر توضیح میده که اوج زشتی این انتقام توهمی و دروغین و ظالمانه روشن بشه. میفهما چی؟ الذی، همون خدایی که له ملک و سماوات و الارض، همون خدایی که فرمان روای آسمان ها و زمینه، و الله علی کل شیء شهید. اون فرمان روایی که فرمان روای همه آسمان ها و زمین هست. ببینید یه صفت مهم فرمان روا این هست که احاطه به اون سرزمین فرمان روای ملک خودش داشته باشه و آگاه باشه نسبت به همه اون اتفاقاتی که توی ملکش میفته. حالا خدا فرمان روایی هست که بر همه چیز چیه؟ شهیده. شهید کلمه ای هست که به تناسب این قسم داره میاد، یعنی کی اینجا؟ پس معلوم شد شاهد و مشهود چی شد؟ شاهد کی هست؟ خداست. مشهود چیه؟ مشهود این کاری که این اصحاب اخدود دارن با کیا انجام میدن؟ با مؤمنین انجام میدن. پس تا اینجا هم خدا صحنه اون فضای سخن رو داره توضیح میده. فضای سخن چیه اینجا الان که به خاطرش سوره بروج نازل شده؟ یه سری افرادی هستن که گودال آتش به پا میکنن، مؤمنین رو توش میسوزونن، خودشونم بالای گودال وای میستن به تماشا کردن و انتقامی که دارن میگیرن از این مؤمنون فقط به جرم چی هست؟ به جرم ایمانشونه، یعنی جرم دیگه‌ای ندارن. این نهایت ظالمانه بودن این صحنه رو داره نشون میده و بینش و معرفت هم نسبت به این داد که فکر میکنن که میتونن این کارو بکنن، همون لحظه‌ای که داشتن آتش به پا میکردن قتلن. انگار گودال آتش برای خودشون داشتن میکندن، نه برای مؤمنین. حالا خدا اینجا یه قانون میخواد استخراج کنه از این آیات. اون قانون چی هست که خیلی مهمه؟ الان فعلا فقط صحنه رو توضیح داده و ظالمانه بودن صحنه رو. این قانونی که اینجا ما میخوایم از این آیات از زبان خدا یاد بگیریم این هست، یعنی نتیجه این برنامه میشه این دوتا آیه. ببینید ما دو گروه داریم، یه اصحاب اخدود داریم تو این داستان، یه چی؟
مومنین.
یه مؤمنین. حالا عاقبت اینها چی میشه که خدا به اینا میگه قتل؟ اونا هم که سوختن، درسته؟ خب عاقبت اینا چی میشه پیش خدا؟ آیا درسته ما اینجا خدا گفت قتل، ولی مؤمنین چی؟ مؤمنین که سوختن که به خاطر ایمانشون. پس باید تکلیف این برنامه جریان عاقبتش روشن بشه. خب گروه اول که اصحاب اخدود هستن میفرماد که ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، یعنی دوباره خدا نمیگه اصحاب اخدود، با یه تعبیر دیگه بیان میکنه این گودال آتش به پا کردن و که ما برای همیشه زندگیمون قانون بگیریم از این برنامه. میگه قطعا کسانی که فتنه کردن با مؤمنین و مؤمنات، ثم لم یتوبو و هیچ وقت توبه نکردن از این کارشون، اینا چی میشه؟ فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق، یعنی همون حریقی که خودشون به پا کردن برای مؤمنی، اینا میفتن توش. حالا گروه دوم کیا بودن که سوختن؟ ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات. این عملوا الصالحات رو که اینجا اضافه میکنه به آمنو، یعنی ببین اینجا فقط گفته بود مؤمنین، یعنی میخواد بگه اونا مؤمنین واقعی هستن، یعنی افرادی هستن که عمل کرده بودن به ایمانشون، ایمانشون زبونی نبوده، مؤمنین واقعی بودن. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الانهار ذلك الفوز الكبير. اون افتاد توی عذاب حریقی که خودش به پا کرده بود، این به رستگاری بزرگ رسید. اگه این دوتا آیه رو خدا نمی آورد، تا اینجا خیلی سخت بود واقعا پذیرش ایمان. چرا؟ چون همه اون افرادی که مؤمن هستن این اخدود رو چشیدن، این گودال آتش رو، به هر نحوی، هر کی به اندازه خودش. ولی این دوتا آیه که میاد اینجا چیه؟ میخواد تکلیف این برنامه روشن بکنه، چون ظاهرش اینه که مؤمن تقریبا همه چیزشو داره از دست میده در راه ایمان. خب پس من برای چی باید بیام ایمان بیارم؟ وقتی همیشه افرادی هستن که به خاطر ایمانم منو میسوزونن، پس آیا من باید بمونم به ایمان یا نه؟ چی کار کنم؟ چون این زندگی دنیا رو تقریبا سخت یا برای بعضی ها تموم شده میکنه دیگه، بعضی ها جونشون هم از دست میدن تو این مسیر. خب اینجا خدا میفرماد مطمئن باشید، قطعا کسانی که فتنه میکنن با مؤمنین و مؤمنات. فتنه یعنی آزمایش، آزمایش یعنی که گزینه برات میذارن، میگن که تو هیچ راهی نداری من که این حرفی که ما میزنیم و انجام بدی. اون دوتا راهی که اینها برای اون دو راهی که میسازن سر راه مؤمنین، این فتنه چی هست؟ الان تو این صحنه شما چی میبینید؟ میگه اگه ایمان داشته باشی میسوزی، خب یا ایمان رو نگه میداری، ایمان به اضافه شکنجه، یا این که کفر به اضافه نجات. درست شد؟ الان این دوراهی که این فتنه‌گرها ایجاد میکنن این هست، میگه یا به ایمانت به خدا میمونی و شکنجه میشی، یا به خدا کفر میکنی. خب اون طرف چیز کفر چیه؟ ایمانه؟ ایمانه به چیه؟ به این اصحاب اخدوده، ایمانه به فتنه‌گران. یعنی یا میای طرف ما و نجاتت میدی و نجات پیدا میکنی، یعنی زندگی راحت دنیا برای تو فقط در سایه پیروی از ماست و لا غیر. اگه بمونی به ایمانت همه چیز رو از دست میدی،
تحریمت
میکنن. آره، تنها راهت اینه که بیای دنبال ما و اون کاری که ما بهت میگیم انجام بدی. تا چی بشه؟ تا نجات پیدا بکنی، وگرنه زندگی تو از دست میدی. این میشه فتنه ای که این فتنه‌گرا انجام میدن. حالا مؤمنین و مؤمنات معلوم میشه که فرقی هم نداره، خانم ها هم هستن. یعنی چیه؟ یعنی بُعد اجتماعی داره این برنامه، اینطوری نیست که مال یه نفر دو نفر باشه. حالا این کسانی که فتنه میکنن با مؤمنین و مؤمنات، اونا رو سر دوراهی ایمان یا ترک ایمان قرار میدن، سپس توبه نمیکنن، اینا چی میشن؟ میافتن به عذاب جهنم و عذاب حریقی که خودشون درست کردن. یعنی اگر این فتنه‌گرها نباشن و که فتنه بکنن، خداییش مؤمنین به راحتی ایمانشون رو نگه میدارن و زندگی میکنن. چرا؟ چون کسی که با ایمان زندگی میکنه مشکلی نداره توی زندگی. پس مشکلاتی که ایجاد میشه سر راه برنامه ایمان چیه؟ فتنه‌گرها ایجاد میکنن که مردم میمونن الان بالاخره چیکار باید بکنن، دچار تحیر میشن، اینا فتنه است. حالا در برابر این فتنه‌گرها دو حالت پیدا میکنه، یا مردم میمونن به ایمان یا میرن دنبال فتنه‌گرها. اگه برن دنبال فتنه‌گرها که میشن جزو اونها، خب که عاقبت چی هست؟ فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق، که آیاتش هم هست، ان الذين تبعوا لو ان لنا کرتا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. اینا روز موقع عذاب که میشه، این سردمدارانشون براءت میجوین از پیروان، میگن که نه اینا با ما نبودن، به ما ربطی نداره، به ما چه ربطی داره اینا گناه کردن این حرفا، چون میبینن عذابشون مضاعف میشه. بعد اونا میگن که تو بودی ما رو کشوندی دنبال خودت، الان هممون تو جهنمیم با هم دیگه. بعد میگن که خدایا کاش یک بار فقط میتونستیم به دنیا برگردیم و دنبال اینا نریم، به حرف اینا گوش ندیم. اونجا تازه میفهمن چقدر اینا نامردن که اصلا به فکر مردم نبودن این حرفو میزدن. حالا اونا همه با هم دیگه میفتن تو همون آتیشی که به پا کردن به علیه ایمان. حالا اونی که موند و سوخت تکلیفش چیه؟ اونی که موند و دنیاشو از دست داد تکلیفش چیه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانهار ذلک الفوز الكبير. یعنی فوز کبیر، خوشبختی بزرگ رو خدا کجا قرار داده؟ خدا توی اون دنیا قرار داده. این دنیا برای خدا مهم نیست، نه اینکه مهم از نظر اینکه از نظر خوشبختی و بدبختیش، متوجه این؟ یعنی ظاهرش اینه که این خود همه چیزش رو از دست داد دیگه، سوختن آخرشه دیگه. کسی که میسوزه دیگه هم مال رو از دست داده هم جان رو، درسته؟ خب این خدا میگه که این رستگاری بزرگ رو من تو اون بهشته قرار دادم، پس از سوختن نترس. این سوره انصافا خدا وکیلی آدم ایمان 100% نداشته باشه نمیتونه بهش عمل بکنه. چرا؟ چون تا بوده و هست و تا ظهور امام زمان این فتنه‌گران هستن و هر لحظه به هر نحوی که بتونن فتنه میکنن که چی بشه؟ که مردم از ایمان فاصله بگیرن. یعنی شما نمیتونی دنیایی رو قبل از ظهور تصور بکنی که فتنه نباشه و به راحتی بتونی ایمان نگه داری. هر لحظه که بخوای ایمان داشته باشی فتنه‌گر هم هست. حالا یه فتنه اجتماعیه که همه رو درگیر میکنه و خیلی خطرناکه نسبت به فتنه های فردی. چون فتنه های فردی میشه چی؟ میشه مثلا تو خانواده یکی هست که من رو به خاطر ایمان شماتت میکنه و آزار میده و باعث میشه که یه موقع دست از ایمان بردارم، ولی اون خیلی مهم نیست چون بحث فردیه. اونم آدم باید ایمان کامل داشته باشه تا بتونه مقاومت بکنه. مثلا به خاطر حجابش مسخرش میکنن، به خاطر اینکه میخواد متعادل زندگی بکنه، تجملات نداشته باشه مسخرش میکنن. اینا اونقدر مهم نیست که بعد اجتماعیش مهمه. بعد اجتماعی چرا مهمه؟ چون مردم به همدیگه نگاه میکنن، میگن همه دارن این کارو میکنن پس حتما درسته، ما هم بریم دنبالش. مثلا همه رأی دادن ما هم به این بنده خدا رأی بدیم. اینجوریه. مثلا خیلی ها شناخت ندارن، خیلی ها بدون شناخت رأی میدن. یه مشکلی هم هست اینه که همه رأیاشون مساویه، یعنی اون کسی که بصیرت داره، اونی که نداره، اونی که فرهیخته است با اونی که هیچی نمیدونه، بی سواد کامله. یعنی میبرن شناسنامهشو براش مینویسن میندازن اونجا، انگار نیست. متوجه این؟ باور کنید بعضی اینطوری هستن، اصلا نمیفهمن اصلا رای دادن چی هست، کی به کیه، اصلا قرار چه اتفاقی بیفته. شناسنامهشو دیگران میبرن براش مینویسن، فقط انگوش میزنه، اصلا نمیفهمه چی کار داره میکنه. اون رایش یه دونه است، اونی که فرهیخته و با بصیرت و مؤمن و نمیدونم چی، اونم رایش یه دونه است. این مشکل دموکراسی اینه که نظام با نظام اسلام جور در نمیاد و مشکل ایجاد میکنه. اینه، چون این نیست تو اسلام، بحث رای گیری و اینا اصلا تو اسلام نیست. اینا برای نظام ولایی مشکل ایجاد میکنه. این میشه که الان این میشه اوضاع مملکت. آدم مردم میمونن دیگه، مردم میمونن. الان به صراحت بارها و بارها خانم‌ها به من گفتن ما نمیدونیم چی کار کنیم. بالاخره کی داره حرف راستو میزنه؟ جنگ بشه خوبه یا جنگ نشه خوبه؟ برجام خوبه یا برجام خوب نیست؟ جالب بود که یکی از خانمایی که خیلی قرآنیان، خیلی مذهبیان، آدم خیر، یعنی از همه نظر بیست، خب ایشون میگه هنوز میگفت من نمیدونم برجام چیه. خیلی جالبه. خب مثلا اینم یه رأی داره، اونم یه رأی داره، اون یکم یه رأی داره. متوجه این چی میگم؟ یعنی این باعث میشه که چی میشه؟ کار دست یه نفری میفته که هی همدیگه میبینن که خب همه دارن به این رأی میدن. مثلا تو قضیه بنی صد من از خیلی‌ها شنیدم. حتی ما یه مدیری داشتیم خیلی به شدت انقلابی و فلان و این حرفا، میگفتش که من خودم به بنی صد رأی دادم. یعنی میگفتش که خب همه میدادن ما هم رأی دادیم. یعنی چی همه رأی میدادن ما هم رأی دادیم؟ خب این بعدن میشه چی؟ بعدن یه فتنه بزرگی میشه که چقدر ما تو خرمشهر خون دادیم به خاطر این اشتباه؟ چقدر خون دادیم؟ چقدر همه چیزشون رو مردم از دست دادن تو قضیه خرمشهر به خاطر همین یه نفر؟ که مردم به هم نگاه کردن و بهش رأی دادن. خب این میشه که اینجا مؤمنی که میخواد با خود خدا زندگی بکنه باید صفشو جدا بکنه. صف جدا کردن خیلی سخته، سوختن داره. بالاخره یا من باید بمونم پای ایمانم به خدای عزیز حمید، به این توکل داشته باشم، به خدای شکست ناپذیر وصل بشم که شکست نخورم، حتی اگه ظاهر دنیام 100% بسوزه، یا این که نه، میبینم که دوتا چارتا میکنم با هم جور در نمیاد، من دنیامو نمیتونم از دست بدم، پس ترجیح میدم که چی بشه؟ ترجیح میدم که پس فعلا از ایمان دست بکشم تا اطلاع ثانوی ببینم که قضیه چی میشه. آره فعلا. آره یک کم کوتاه میای. حالا این یک کم کوتاه اومدن رو خدا تو قرآن اجازه نداده، نمیدونن مردم اینا.
دانشجو بودی
ما هم دیگه نمیخواد بخونه، ما هم کلن برداشته شده حکمش. خب ببین خیلی از مردم این شکلی هم. پناه بر خدا، پناه بر خدا. خب پس این سوره خیلی مهم شد. شما فکر کردید الان قبل ظهور امام زمان قربالا چی چی همین فتنه هاست دیگه؟ فتنه هایی که فتنه گران ایجاد میکنن، کیا فقط زنده میمونن تهش؟ اون دونه درشتا. دونه درشتا چجور درشت شدن؟ وصل خدای عزیز حمید شدن که درشت شدن، وگرنه کس که با خدا نیست که قدرتی نداره. درسته؟ یه چیز علف هرزایی ریز هستن، سری تا علک میکنی میریزن اون پایین. کس که خدا نداره اونه، بیخاصیت، یه چیزی که اصلا نباشه بهتره. متوجه این؟ یعنی الان شما عدس میخوای پاک کنی میگه کاش اینا نبودن. این دونه های سیاه ریز هستن، علف هرزن خاصیت هم ندارن هیچ. اونا سریع علک میکنی میرزه پایین. خب من اگه خدا رو نداشته باشم یه همچین چیزی هستم، یه چیز مرده بیخاصیته که اگه نباشه بهتره، که شلوغ پلوغ هم نکرده جایی رو.
فقط خوبا در بالا میان.
آره آره آره. خب این دونه درست شدنه خیلی مهمه تو فتنه ها. موضوع امتحان چیه؟ این فتنه هاست. الان ما دو حالت داریم، یا میتونیم در برابر فتنه ها مقابله کنیم، یا وصل خدا هستیم اونقدر که ما رو محافظت بکنه، یا نیستیم. اگه نباشیم خب دیگه عذاب دیگه، تکلیف روشنه. اگرم باشیم که رستگاری بزرگ، نوش جونت باشه. به خاطر همینه که مؤمن از عذاب، از این عذابی که اینها ایجاد میکنن نمیترسه. اینه که بدترین شکنجه ها رو میشه ولی دست از ایمانش بر نمیداره. شهید تونگویان، ایشون خب خیلی آدم با سواد با کلاس، اینو وزیر بود دیگه ایشون، اینو اسیر که کردن من اینجوری شنیدم که 12 سال توی اتاقی بوده که نمیتونست پاشو دراز کنه. شما ببینید 12 سال، ما یه روزش هم شاید نتونیم تحمل کنیم. آره پامون درد میگیره. بعد میگن وقتی که ایشون شهید میشه میخواستن جنازه‌شو ببرن، از هم باز میشده دست و پا اینا، کلن اینا مفصلا اینا آب شده بوده توی این شرایطی که ایشون بوده 12 سال. بعد فقط به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا میگفتن باید مثلا حرف ما رو قبول کنی، این حرفا قبول نمیکرده. خیلی هاشون به بدترین وضع شکنجه شدن و شهید شدن. چرا؟ چون فقط حاضر نشدن برن با مجاهدین خلق و نمیدونن صدام و اینا همکاری بکنن، چون اینا آدمای فرهیخته‌ای بودن، خیلی به دردشون میخوردن. اگه همکاری میکردن خب خیلی اونجا به درد بخور بودن، هم اطلاعات خیلی زیادی داشتن، هم توانایی بالایی داشتن، اگه میرفتن اونور خیلی به درد بخور بودن. به خاطر همین اینا رو خیلی اذیت کردن. شهید لشکری وقتی که حسین لشکری 18 سالشون اسیر بود، وقتی برگشت شهید شد، یعنی ببین بدن دیگه فاسد شده، بدن دیگه از بین رفته، انقدر که شکنجه شده اونجا و تو سختی بوده این همه سال. خب این سوختنه دیگه، درسته؟ حالا اونا رو ما دیدیم و شنیدیم، تو بود خودمون همینا هست، این فتنه ها هست. و یه فتنه ای هست اسمش فتنه اکبر قبل ظهور، اون آخرین غربال، یعنی اون تکون محکم است که دیگه آخرین غربال رو تکون میده خدا، که دیگه تهش اون چند تا دونه که خیلی درشتن دیگه میمونن، بقیه نمیتونن تاب بیارن، اینقدر فتنه بزرگه. فتنه دجال هم هست. دجال در ظاهر حق میاد مردم رو گول میزنه و اونی که اطلاعات کافی نداشته باشه، اونی که دلش وصل دل امام نباشه، اونجا میخواد از کجا هدایت کسب بکنه که بفهمه کی با کی حق کی نیست. اونم حق، ظاهرش حق، امام زمانم ظاهرش حق. بعد امام زمان میان ظاهرا خلاف دین خدا حرف میزنن، چون مردم دینشون رو از قرآن یاد نگرفتن، از دهن اینون یاد گرفتن. بعد امام زمان میان مردم میگن دین جدید آورده، میرن دنبال چی؟ دجال. این میشه فتنه اکبر که باید به خدا پناه ببریم. این سوره قراره از الان ما رو آماده بکنه برای اینکه یه موقع خدای نکرده نسوزیم دنیا و آخره. اون کسی که دنبال امام نمیره دنیا هم چیزی نداره، ظاهرش اینه که دنیاشو حفظ کرد، داره میگه همون لحظه قتله، همون لحظه قتله، یعنی فکر نکن که حالا بعدم قتله، همون لحظه مورد نفرین خداست. یعنی یه شخص که مورد نفرین خداست چیزی گیرش میاد دنیا آخره؟ همون شارون ملعون که فوت کرد به درک واصل شد، 20 سال بود سرطان داشت، اینا فکر کرده حالا تو دنیا خوشن خیلی. یه بار میگفتش که تو تلاویو مردم اکثر ساعت روز و شب رو توی پناهگاه دارن میگذرونن از ترس، از ترس. که یکی از این خاخامای یهودی داشت داد میزد سر نتانیاهو که حالا از دست موشکای ایران چه خاکی بر سرمون بریزیم، مثلا شماها این کارو کردید با ما. خب اینا فکر کردید خیلی الان دیگه فولن و خیلی مثلا چی هن و اینا، بعضی کتابا هست فاش کرده کاری که انجام میدن، ولی من چون متاسفانه مسائل فساد جنسی توش زیاد هست نمیتونم معرفی کنم بخونید. ولی خیلی اینا با بدبختی دارن دشمنی میکنن، شب و روز میذارن. یه کتابی بود، یکیشون که فرمانده بود، یه خانومی هم بود که چند نفر رو مثلا زیر دست داشت و اینا، اکثرا که مردم با پول میخرن، با وعده‌های دنیا، یعنی چیز دیگه ای ندارن که بخوان باش مردم بخرن، همین دنیاست فقط. یعنی چون جذابیتی نداره دشمنی با خدا، که فطرتش طرف داره میگه که خدا بهتره، ولی اون چیکار میکنه؟ چجوری میخره؟ با پول میخره. بعد اینا چند روز نخوابیده بودن برای اینکه یه پروژه رو انجام بدن. این فرماندهشون بهشون میگه که بیاید بریم حالا یه دو سه ساعت بخوابیم که بتونیم پیروزیمونو ببینیم. نمیریم بتونیم پیروزیمونو ببینیم. یعنی اینقدر دارن جون میکنن برای اینکه پیروز بشن. یه بار من با خودم گفتم مثلا ما برای امام زمانمون چیکار کردیم؟ چند روز اینجوری سختی کشیدیم، شب و روز گذاشتیم، نخوابیدیم، از همه چیزمون زدیم واقعا برای اینکه پیروزی رو ببینیم. این سوالیه که باید حواسمون باشه. یعنی از سختی کشیدن در راه خدا نباید بترسیم. هر کی از سختی کشیدن در راه خدا بترسه کم میاره، نمیتونه، یه جایی کم میاره. قبول دارید اینو؟ یعنی آدم ضعیف باشه بالاخره یه جا کم میاره. کی قویه؟ کسی که وصل خداست. میگه خدای من خودم که چیزی نیستم، قدرتی ندارم، قدرت توه داره کار میکنه الان. پس دیگه از خسته شدن نمیترسه، از کم آوردن نمیترسه، از هر اتفاقی. میگه من وظیفه‌مو انجام میدم دیگه، نتیجه با من نیست، این خدا خودش میدونه. اینه که اگه حتی به مرگ طبیعی بمیره یه همچین شخصی شهیده. کسی که هر لحظه تو زندگیش چیه؟ مصداق جهاد فی سبیل الله. آره، مصداق جهاد فی سبیل الله، یعنی هر لحظه داره با عملش جهاد میکنه با این فتنه‌گرانی که نمیخوان ما ایمان داشته باشیم، در راه این که ایمان داشته باشه. پس سیاق اول، کافران فتنه‌گر محکوم به عذاب و هلاکت هستن. آنان که مؤمنان را با اذیت و آزار در معرض انتخاب بین ترک ایمان یا شکنجه و عذاب قرار میدهن، ناکام میمانن و مانند اصحاب اخدود هلاک میشوند. پس این اصحاب اخدود همیشه هستن. فکر نکنیم که یه داستان خاصی بوده، یه زمانی اتفاق افتاده، اشخاصی به این نام و فلان جا این حرفا، ما به این چیزاش کاری نداریم، اونا مباحث تفسیریه، هر کی میخواد بدونه بره تفسیر بخونه. از این قانونی هست که داره در میاد تو تدبر، قرار این کاربردی بشه، درمان دردهای زندگی من بشه. که الان چه خانمایی میپرسن نمیدونم تا ما میایم سوره بگیم به ما حرف میزنن فلان، دیگه سوختن داره دیگه. اصحاب اخدود همیشه هستن، گودال آتش همیشه به پاس، تا میخوای ایمانتو فاش بکنی میگن بفرمایید تو آتش. حالا اینجا من میمونم یا رها میکنم ایمان رو؟ شما پای ایمان بیستید، خدا میخواد اینو بگه، میگه نترسید. و این بحث با بحث تقیه فرق میکنه، تقیه رو قاطی نکنید. تقیه یه جایی هست که اگر من اینجا بسوزم هیچ خاصیتی برای دین و ایمان و اسلام و این حرفا نداره، یعنی به ضرره تا به نفع باشه. اگه بمونم شاید بتونم بهتر کار بکنم، بیشتر نفع به اسلام برسونم. اون شرایط خاص برای هر شخص باید تعریف بشه، باید مشخص بشه که الان جای تقیه هست یا نه. پس این با تقیه فرق میکنه. این زمانیه که اگه ایمانو رها کنم ایمان از بین میره. اینجا دیگه باید تا اون لحظه آخر حتی همه چیزم از دست بدم پاش بیستم. اون مرحله آخر قبل ظهور اینه دیگه، جای تقیه نیست. تقیه یعنی این که ظاهرن نشون ندم که ایمان دارم، یعنی ظاهرن حرفی نزنم، سکوت بکنم یا نشون ندم که مخالف اینها هستم. ولی همه جا جای تقیه نیست، جا داره. الان هم دیگه آخراشه، اینو جدی بگیریم. انشالله که آخراشه، چون خدا بخواد کش میده، میتونه کش بده. مشکل اینجاست، مشکل اینجاست، چون خداست، ما نیستیم که، خداست، اراده خودشه همه چی، هر کاری بخواد در عالم طبق مشیتش، طبق اون چیزی که حکمتی که داره انجام میده. خب ما علمی نداریم نسبت به این برنامه، به خاطر همین نمیتونیم قطعا هم بگیم که 100% الان دیگه آخراشه. درسته آخراش هست، ولی آخراش یعنی چی؟ اگر از نگاه خدا بخوایم بگیم آخر زمان کی هست، آخر زمان زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، از اون موقع آخر زمان شروع شده. 1400 سال فعلا رفته، حالا چون خدا خالق زمانه دیگه، زمان که برای خدا از معنا نداره، زمان برای ما معنا داره که محدودیم و تو ماده داریم زندگی میکنیم، هی یکی پس از دیگری. و انت تولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، قبول نکنید قانونای منو عوضتون میکنم یکی دیگر میارم. خدا که از این کار خسته نمیشه که، و اون هدف اونقدر قیمتی و ارزشمند هست که به خاطرش خدا چیکار کنه، هی آدما رو بیاره هی ببره. اون وقت بیچاره است کسی که استفاده از زمان نکنه. ما الان چقدر باید قدر این زمانو بدونیم که تو این زمان به دنیا اومدیم، یه موقعیتی قرار گرفتیم که میتونیم امامو ببینیم، یعنی خیلی احتمالش زیاده با تجربه شرایطی که هست الان توی دنیا که تمام علائم ظهور محقق شده، غیر از اون چند تای حتمی که سفیانی و ندای آسمانی و سید یمانی هست، اینا هم تو روایت هست که توی مدت زمان کوتاهی اتفاق میفته. حتی گفتن بین ظهور سفیانی تا ظهور امام زمان 6 ماهه. چی؟ همون داعشه، ولی هنوز اون خود اون سفیانی رو ندادن بیرون. اون زمینه ساز اومدن سفیانی بود، اون که قطعیه، ولی اون خود اون یه نفره که میدنش بیرون. بعد نشونش هم این هست که پرچمای سیاه رو با پرچمای سرخ عوض میکنه. نه باور نکنید، نه باور نکنید. دجال اون فتنه اکبر آخره، یه شخصی رو شیطان میده بیرون در ظاهر حق به عنوان منجی و مردم گول میخورن. اونایی که نمیشناسن امام زمان رو، میگه هر کی امام زمان رو نشناسه ماتمیتتن جاهلیه. اینه که الان این دوره رو تموم کردید، بچسبید به زیارت جامعه کبیره که تدبرش هست، صوتاشو گذاشتیم، اینا رو گوش بدید. یعنی یه پک کامل امام شناسی زیاد جامعه کبیره. من صفات امام رو نشناسم چجوری میخوام دروغی رو تشخیص بدم؟ دوتاش ظاهر حق. الان همه شمایلی که هست برای امام حسین درست میکنن. شما فکر کنید یکی شبیه اون میدن بیرون، کاری نداره براشون که درست کردنش که. بعد مردم یه این همون، مطمئنم این همون امام زمانه. چرا؟ چون عین باباشه. کپی بربست. بعد از اون طرف آقای امام زمان شاید این شکلی نباشن، یه شکل دیگه باشن، ما که نمیدونیم که، ما کسی دیده امام زمان رو؟ اینا شمایلیه که مردم کشیدن روی اون، مثلا چیزی که حالا تصور خودشون بوده از امام.
من
یه
جایی خوندم نوشته موقع تلفن می‌کنه
جلوه‌های متفاوت دارن آقا دیگه. به خاطر همین اینا دیگه چیه؟ اینا باید دل وصل باشه. دل وصل باشه، ایمان چیزی نیست که کسی بتونه خرابش کنه یا خاصیت نداشته باشه. این اخلاص خاصیت داره، این حاج قاسم اخلاصش خاصیت داشت، متوجه این؟ اخلاص توحید خاصیت داره، کار میکنه. شما فکر نکنید که وای حالا چیکار کنیم، حالا دیگه چجور تشخیص بدیم. نه، کسی که مؤمنه، کسی که با امام زمان زندگی کرده، قطعا بدونید گول نمیخوره، چون میشناسه امام رو. اینه که الان مهمه ما این قرآن رو یاد بگیریم شبیه امام زمان بشیم که بتونیم واقعا امام رو بشناسیم، گول نخوریم. چون امام همین قرآن رو میان میگن، مردم چون قرآن نمیشناسن میگن دین جدید آورده. و یعنی قرآن که عوض نشده که، همین قرآن آقا میان میگه.
که میاد چیزایی که مال این دنیاست.
بنابر خدا کافیه تو ظاهر حق بیاد بگه این امام نیست، همین کافیه، درسته؟ خب اون کسی که امام نشناخته میمونه دیگه. دو نفر اومدن هر دوتا دارم میگن من امامم، کدوم یکی امامه؟ خب وقتی نمیشناسه چجور میخواد انتخاب کنه، وقتی زندگی نکرده با امام؟ پس معلوم شد ما همین الان باید با امام زندگی کنیم، امام تو دلمون باید باشه. از آیت الله بجت پرسیدن که جزیره خضرا که محل سکونت آقا امام زمان هست کجاست؟ ایشون گفتن جزیره خضرا دل مؤمنی است که به یاد امام زمان آباد باشه. کسی که دلش به یاد امام زمان آباده میشه امام نشناسه؟ امکان نداره، امکان نداره، چون یه رابطه عاشقانه است. شما میشه عاشق یه چیزی باشی که نشناسیش؟ عشق دیگه، عشق اصلا خودش از بین هزاران نفر هم یه معشوق قاطی هزاران نفر باشه عاشق میشناسه معشوقو. اینه که التماس باید بکنیم، اینه که باید شب و روزمون دیگه الان توسل و استغفار باشه، ببخش آقا و بپذیر و دست بگیره انشاءالله. تو سیاق دوم که آیه 12 تا 22 هست، وقتی این آیات نازل میشه و پیامبر میخونن، کافران فتنه‌گر برای اینکه دستشون رو نشه، برای اینکه مردم این قانون رو نفهمن برن دنبال فتنه‌گرا، میان میگن قرآن دروغه، میان قرآن رو زیر سوال میبرن که مردم نرن دنبال قرآن، نفهمن که فتنه‌گرا باطل هستن، برن دنبال فتنه‌گرا. حالا اینجا خدا باید انذار بده دوباره، میفرماید ان بطشرب بکل لشدید. چی فکر کردید؟ قطعا گرفتن پروردگار تو حتما شدید است. به ربک دقت بکنید، مخاطب چی شد؟ مخاطب پیامبر شدن. یعنی چی؟ یعنی اینا اصلا ارزش نداره من باشون حرف بزنم، من به تو میگم، هر کی خواست بشنوه، من به تو پیامبر اصلا دارم میگم اینا. ان بطشرب بک لشدید، چرا؟ چون مؤمنین دنبال پیامبران. یعنی من الان میام مخاطب قرآن خودم رو قرار میگم، میدم اینجا ربک منم الان، متوجه شدی؟ یعنی پیامبر هر جا که کاف اومده، من اگه بخوام واقعا پیرو به پیامبر باشم، اینجا مخاطب دوباره من میشم. ولی خدا با فتنه‌گر و کافر و ظالم معمولا تو قرآن حرف نمیزنه الا قلیل. ان بطشرب بک لشدید، قطعا گرفتن پروردگار تو حتما شدید است. انهو هو یبدو و یعید. میدونی چرا؟ میدونی چرا خدا وقتی بگیره حسابی میگیره؟ چون خودش خلق کرده و میبره، یعنی ابتدا و انتهای همه چیز در این عالم خودشه، پس کار دست خودشه، پس قانونگذار خودشه. اینه که وقتی میگه میگیرم، میگیره. کسی نمیتونه رو دست خدا بلنشه یا قانون خدا رو عوض کنه یا در کنار خدا فرمان روایی بکنه که بخواد فرمان بده فرمان خدا از اون رو بیخاصیت بشه. که پس خدا وقتی میگه میگیرم، وقتی میگه قتله، یعنی قتله. شوخی نگیرید حرف خدا رو. و هو الغفور الودود، و این خدا همون خدایی هست که بسیار آمرزنده و مهربانه. یعنی این چه ربطی داره به این قضیه گرفتن؟ در برابر کی خدا غفور و ودوده؟ اگه ما اینجا بگیم در برابر فتنه‌گران خدا غفور و ودوده، که کلن همش خراب میشه که. پس قتله چی چیه؟ اینجا پس معلوم میشه که در برابر مؤمنان خدا بسیار آمرزنده و مهربان هست. یعنی در برابر فتنه‌گران ان بطشرب بک لشدید، در برابر مؤمنانی که میان میپذیرن حرف قرآن رو، و هو الغفور الودود، و چون خدا نسبت به مؤمنان مهربان هست، اونها رو میگیره. چرا؟ چون اگه اونها رو نگیره ظلمه دیگه. خدا به مردم، به مؤمنین بگه که مؤمنین از ایمانتون دست بر ندارید، حتی اگه بسوزوننتون. بعد اونی که اومده سوزونده رو هیچ کارش نکنه، این ظلم نیست؟ خب پس چجوریه که بعضی ها میان قرآنی میسازن برای مردم که هیچ جهنمی توش نیست؟ همین دو سه شب پیش بود یکی از بچه هم گفت، معلم هم اومده سر کلاس گفته که خدا نمیتونه کسی رو جهنم ببره چون خودش درست کرده. حالا اینا از کجا میاد؟ اینا یعنی چی؟ یعنی قرآن اصلا نیست، یا اگه هست ما کافرین به این قرآن. دیگه واضح تر از این بیاد بگه خدا اینجوری که میگن نیست. حالا بیا قرآن رو بخون از اول تا آخر، بیشترش انذاره، بیشترش داره میگه میگیریم، میکشیم، میبریم با قل و زنجیر، با صورت میندازیم تو آتیش. اینا رو بیشترش همینه دیگه. اون وقت میگه حالا تو حرفو قبول کردی، آفرین، تو رو که نمیبریم تو آتیشه اونا، تو بالاترین جا هستی، دنیا آخرت هوا تو داریم. پس این چون خدا نسبت به مؤمنین مهربونه، اتفاقا جهنم میبره کافران رو، چون عادله.
میشه تو دنیا راحتم و دنیا راحت
مگه میشه؟ بعدش هم عمل خودشه دیگه. خدا اگه عدله، عدل یعنی چی؟ یعنی هر چیزی سر جا خودش قرار میگیره، عمل خودش رو قرار ببینه. اونا گودال آتیش درست که خوش میفته توش، میخواست درست نکنه، درسته؟ گودال آتش جداگونه خدا درست نمی کنه که، همین گودالی که خودش درست کرده، منتها حقیقت آخرتیش. ذل عرش المجید، خدا صاحب عرش، ارجمند و با عزت هست. صاحب عرش یعنی چی؟ عرش کلن مادی نیستش که، عرش یعنی تخت فرماندهی، تخت سلطنت. اون میگن که بر تخت تکیه زد، بر تخت قدرت تکیه زد. تخت واقعا ممکن اونجا هیچ تختی نباشه. آره. این اصطلاحه چیه؟ یعنی فرمانده همه عالم کیه؟
خدا.
اون کسی که اصلا شأن صدور حکم، شأن این که مجازات بخواد کسی رو بکنه، شأن این که قانون گذار باشه، اصلا فقط مال کی هست؟ مال خداست. پس وقتی خدا یه حرفی میزنه قبول کنید، عوض اینکه قرآن رو زیر سوال ببرید. فعال لما یرید، خدا هر کاری رو اراده بکنه حتما انجام میده. یعنی وقتی بگه قتل یعنی ارادش دیگه، یعنی وقتی بگه قتل قتل، کسی نمیتونه اینو عوض بکنه، کسی نمیتونه بگه من فتنه میکنم قتلی هم در کار نیست، حالا بکن تا بسوزی، اون وقت بفهمی که هست. هل اتا که حدیث الجنود، شاهدش میدونید چیه؟ آیا به تو رسیده داستان لشکریان؟ لشکریان کیان؟ فرعون و ثمود. همه جا رد پای اینا مشاهده میشه. بس که خبیث بودن، یه اشقا اذن بحث اشقا ها، اشقا بودن. یعنی یه جورایی این قضیه ما توی عشق الاشقیا، توی بحث آشورا، توی زیارت آشورا که اینا رو لن میکنیم، اللعین، ابن اللعین، نمیدونم ابن آکلت الاکباد، خورنده جگرها، اکباد جمع کبده دیگه، این پسر خورنده جگرهاست. یعنی اینا دقیقا آدم چون دیگه روزای آشورا رو زیاد شنیدیم اینا رو میفهمیم یعنی چی. فرعون و ثمود، هر جا خدا میخواد مثال بزنه اینا سایزای گندشن دیگه.
این آخرش وسط
آره. پناه بر خدا. آیا خبر فرعون و ثمود به تو نرسیده؟ اینا این همه فکر میکردن که هیچ کی نمیتونه رو دستشون بلند شه، انا ربکم الاعلاشون، تا عرش خدا بالا رفته بود. اینا چی شدن تهش؟ خدا نمیگه چی شدن، چون همه میدونن چی شدن. اینا اون ثمود میگه که هشیم المحتضر شدن. یعنی چی؟ یعنی مثل خار خشکیده رو هم تلمبار میکنن. میگه اینا تو یه لحظه یه سیف احسان خوش شدن، مثل خاشاکی که روی هم تلمبار بشن افتادن رو هم اینجوری. پناه بر فرعونم که خفه شد.
اصلا اندخل گذاشته بود تو کانال ما رو قوم ثمود بود
چی؟
یه عکسی بودن مال اجساد باقیمون داشت.
نه اونا رو میگن مال عاده، اونا رو اون سایز گنده شونو میگن اینا انقدی بودن. یعنی ماها که دیگه خیلی کوچولو شدیم الان بعد سالها، واقعا چه حرفی برای گفتن داریم. اونا که مثلا 6 متر قدشون بود و اینا به این راحتی، به این راحتی، یعنی تو یه لحظه خدا خوش بگه میندازه مثل خاشک رو هم دیگه. آره آره، حالا یا بودن یا نبودن مهم نیست، میخواد بگه که یعنی فرقی نمیکنه تو چقدی باشی، حالا ارم از ذات العماد هم داشته باشی یا نداشته باشی، برای خدا فرقی نمیکنه. مگه فرعون کم خدم حشم داشت؟ مگه کم مال و ثروت داشت؟ شاید ثروت نصف کره زمین موقع دست فرعون بوده. همون اهرام مصر با کیا ساخته؟ با اجنه و با اینجور نیروهای ماورایی ساختن دیگه. اصلا اونا قشنگ دقیقا روی نظام شیطان پرستیه، زاویه هاش، عددهایی که به کار رفته، اون هرم چهار وجهی که الان شیطان پرستان دارن همون نماد شیطان پرستیه دیگه، اون هرم چاروجه که بالاش چشم شیطانه، دقیقا توی زاویه خورشید میتابه اونجا چشم شیطان دیده میشه. خب اینا با چی ساخته شده تو اون زمان که مردم فهم کنن اون موقع هیچکی هیچی بلد نبود، الان همه چی فهمیدن بلدن که مثل اونو نتونستن الان بسازن. خب این قدرت ها چی بوده؟ اینا قدرت داشتن، توهم زدن که میتونن جلو خدا وایستن دیگه، ولی خدا میگه نگاه کن من چی کارش کردم. تو یه لحظه از بنی اسرائیل رو مستضعف بدبخت رو رد کردم، فرعون رو خفه کردم تو همون آب. و درس بگیرید یکم، فکر نکنید که اگه برید دنبال فتنه گرا چیزی گیرت میاد، اون طرف هیچی نیست، اون طرف خفه شدن و عذاب شدن و آتشه، نرو دنبالشون، حداقل تو دل که میتونی خودتو جدا کنی، درسته؟ تو دل که میتونیم جدا کنیم خودمونو، تو دلو که کسی نمیتونه دست بگیره. مشکل اینجاست که بعضی هم میگن نه اونا هم خوبن، اینا هم خوبن، مثلا اونم خیلی خدمت کرده، آره انشالله نون خدمتش رو بخوره، حالا ما که بخیل نیستیم، خدمتش هرچی هست چون عمل خودش رو قرار ببینه دیگه. بله الذین کفروا فی تکذیب، بلکه کسانی که کفر ورزیدن در تکذیبن، کارشون تکذیبه، یعنی اصلا منتظرن آیه بیا تکذیب کنن، از قبل نقشه‌شو کشیدن که الان آیه اومد چجوری تکذیب کنیم که بشینه قشنگ به جا خوب بی‌خاصیت کنه. کارشون تکذیبه، اون وقت تو میری دنبال اینا گول اینا رو میخوری. والله من ورائهم محیط، مطمئن باشید همین الان اون امام زمان قلابیه رو درست کردن، از قبل منتظرن امام زمان ظهور کنه، از من و شما منتظرترن نسبت به ظهور، و خدا از ورای اونها محیط هست، از هر سو بر اونها احاطه داره، پس نمیتونن با اصرار بر تکذیب از دایره قدرت او خارج بشن. چرا؟ چون خدا از همه طرف به اونها چیه؟ احاطه داره. بل هو قرآن و مجید فی لوح محفوظ، این چیزی که دارن تکذیب میکنن چی هست؟
قرآن
مجیده، قرآن با عظمتی که تو عرش بوده است. فکر کردن حرف علکیه که دارن تکذیب میکنن، این تکذیبش مساوی آتش. فی لوح محفوظ، بله ریشش تکذیب قرآنه، تو لوح محفوظ بوده، چی فکر کرده؟ اینو خدا محافظت کرده، فهم کنن میتونن با تکذیب قرآن رو از بین ببرن، در صورتی که تونستن تا حالا 1400 سال که نتونستن، چون خدا فرموده که من خودم محافظت میکنم از قرآن. خب پس همین قرآن هم که میبینیم میفهمیم که خدا بخواد کسی رو محافظت کنه محافظت میکنه، خدا بخواد یه نفر زنده بمونه زنده میمونه. حالا من یا این ایمانو دارم یا این درجه از اعتماد رو به خدا دارم و میستم پای ایمانم، یا این که نه، میگم که وای حالا چیکار کنیم و حالا بدبخت شدیم. و یکی بود میگم من دعا میکنم بمیرم نبینم اینا رو، نمیتونم. چرا؟ چون مردم عوض این که ایمان بیارن به این که خدا قاضی هست، خدا نگه دارنده است، خدا ربه، فکر میکنن هم خودشون قاضین، هم خودشون صادر کننده حکمن، هم خودشون محافظت کننده خودشون هستن، هم قدرت هایی که دارن از خودشونه، رزقی که میخورن از خودشونه، بعد ضعف خودشون میبینه میگه نمیتونم، در صورتی که من اگه بگم هر چه دارم از خداست چرا نتونم؟ چه دلیلی وجود داره که من نتونم یار امام زمان بشم؟ من که هرچی دارم از خداست، من که از خودم چیزی ندارم. ما هر وقت این حرفا میزنیم بارها شده خانم ها میگن که نه ما ضعف خودمون رو میبینیم. خب تو چون خودتو میبینی ضعیفی، تو اگه خدا رو ببینی که ضعیف نیستی. ظاهرا امیرالمومنین علیه السلام یکی انسانه، درسته؟ ما چجوری در قلعه خیبر میکنه یه نفره؟ مثلا قدرت خودش بوده؟ قدرت خداست. اون وقت کارتون های مشرکانه میسازن به اسم مثلا میتیکومون یه دستمال قدرت میده میبنده قدرتمند میشه. نه خدایی هست نه اینا، مثلا بنتن یه ساعت داره همه کارا رو با اینا همه چیه. اینا میخواد بگه که لازم نیست تو خدا داشته باشی برای اینکه قدرتمند بشی، باید با جادو جنبل و نمیدونم یه چیزای این شکلی با جادو و الان بحث هری پاتر چی رو داره بچه ها یاد میده؟ میگه تو لازم نیست خدا داشته باشی، باید جادوت بلد باشی. جادو هم 100% شیطانیه، 100%. اصلا جادوی الهی نداریم. ببینید، یا آدم از طریق خدا به یه نیروهایی میرسه، اونو خود خدا میده، نه اینکه من اکتساب بکنم. متوجه این؟ اکتسابیش کفره. الان شما فهم کنید آقای امام زمان بلد نیستن اینا رو؟ اصلا همه علمش دست امام زمانه، همه علمش. خب اما آیا خودشون کسب کردن؟ یعنی رفتن یه جا یه معلمی چیزی پیدا کردن، چهار تا کتاب خوندن یاد گرفتن، یا خدا بهشون داده؟ اگه خدا به انسان یه سری قدرت هایی بده اون مشکلی نداره. اگه خدا اجنه رو مسخر آدم بکنه اون مشکلی نداره، بگه آقا این جن خادم شماست، میخواد کاراتون انجام بده، کمکتون کنه، فلانی هوا. جنا هم بالاخره مؤمن و کافر دارن دیگه. بعد اون نیرویی که اون داره، خب من ندارم، اون لطیفه میتونه مثلا یه لحظه بره اون سر دنیا بیاد، ولی من مادم قوی تر از جن هست، کدرتره، اونا لطیفن، اونا مثلا میتونه از دیوار رد شن، ولی ما نمیتونیم. خب یه آدمی که الهیه و نیاز هست که این قدرت ها رو داشته باشه، خدا خودش بهش میده، کسی هم خبردار نمیشه، کاسبی هم باش را نمیندازه. متوجه این؟ ولی اون کسی که اکتساب میکنه میره دنبال این کاره، این 100% کفره، شک نکنید. اینو خدا آیه براش نازل کرده، آیه 102 سوره بقره رو بخونید ببینید خدا چی گفته. گفته کفره، سحر کفره. شما سحر الهی ندارید که الان بخوای بریم مثلا مریضی تو با سحر خوب بکنی. بله یکی از چاقو میزنه هر جا درد میکنه، یه قطره هم خون نمیاد، 100% هم مریضی رو خوب میکنه. مثلا تومور سرطانی تو یکی از همین درده هاتاست، کلی هم پول میگیره. خب اون سحره. آیا من با سحر خوب بشم مطمئنم به نفعمه، یا از اون به بعد دیگه شدم نوکر شیطان؟ میخوام خوب باشم، در خدمت شیطان باشم؟ اون کسی که دنیا رو فقط میبینه میگه اه چقدر خوب، چقدر عالی، بابا این مریضیه رو خوب میکنه، خیلی میارزه. یا دزد رو میگه کجاست، مثلا یکی یه جایشو دزده باشن قشنگ میگه فلان کس دزده فلان جاست، مثلا برو بگیرش. حتی یه بنده خدایی بود میگفتش که پلیسا بعضی موقع میرن بهش پول میدن که بگه دزدا کجا، باور کنید این واقعیت رو خودم شنیدم. آخه من یه بار رفتم، من خودم یه بار رفتم پیششون، چون میخواستم اینم چی کار میکنن، برام جالب بود. این خونه داداش ما رو دزد زده بود، بعد خیلی هم عجیب بود قضیه دزدیشون، اصلا یه جوری بود که خیلی راحت اومده بود و دزدی کرده بود، رفته بود چیزای خاصی رو هم برده بود. این خیلی کنجکاو شده بود که ببینه آخه دزد چه هدفی داشته، چرا اینجوری دزدیده، چه جوری اومده اصلا تو خونه. بعد این همسایه مامانم اینا گفتش که آره یکی هست که میگه دزد کجاست و مثلا کیه و این حرفا. حالا ما رفتیم یه تنگ از این چیزا لگنا هست، لگن آب گذاشته جلوش، ماجیک میزد توش، بعد یه پارچه سفیدم اینور آویزون کرده بود و یه من خرمهره و نمیدونم از این انگشترهای کلوف کلوفت طلا دستش بود. حالا من اگه مؤمنه چرا انگشتر طلا پوشیده؟ بعد میگفتش که لشکر من لشکر جن دارم، نصف ایران رو شونه راست منه، اینطوری میگفت. آره بعد هی من خندم میگرفت، هی اینطوری نگاه میکرد، یه عینکی هم داشت اینطوری هی چپ چپ منو نگاه میکرد، منم هی خندم میگرفت، به زور جلو خودم میگرفت بودم. بعد این هی دستشو اینطوری میکرد، میگفت یعنی جنا میمدن براش خبر میابدن، این میگفت برید، مثلا فهمیدم. بعد با ماجیک میزد تو اون آبه یه چه چیزای چرتپرتایی میکشید، بعد میگفت ببر قبر کن تو قبرستون، نمیدونم به یکی میگفت آبشو بکش آبشو بخور، ببر بریز دور خونه، من از این مسخره بازی هم، زیر بالشت بذار. بعد حالا اونجا یه اسم گفت آقاه، این مال مثلا این قضیه مال 15 سال پیشه، یه اسم گفت، یه اسم دهات، یعنی گفتش که این آقا تو فلان دهات. حالا اون دهات فهم کنیم کجاست؟ خونه داداش من قومه. اون دهات نقطه مرزی آذربایجان، بین آذربایجان ایران و آذربایجان شوروی تو نقطه مرزیه. بعد یه همچین شخص یه اسمی گفت، مثلا هزاران نفر با این اسم وجود داره. خلاصه که فعلا پیدا نشده. آره خلاصه که فعلا پیدا نشده، یعنی داداشم خیلی رفت دنبالش که یه همچین شخصی آیا وجود داره یا نه، پیدا نکرد. بله خیلی باور میکنم. بله بله، در صورتی که شاید صلاح بوده این دزدی اتفاق بیفته، یه سری چیزایی رو من بهش علاقه داشتم ببره، دلکنده بشم از این دنیا. حالا خدا خواست دزد پیدا میشه، نخواست پیدا میشه، یه امتحانی بوده دیگه. مگه تو سوره فجر نفهمیدیم که دادنش امتحان ندادنش امتحان؟ این هم یه فتنه‌ای بوده. حالا بالاخره من بعد راضی باشم به رضای خدا. حالا چه کاریه که من برم دنبال دزد وقت و انرژی اینام تلف کنم که دزد رو پیدا بکنم؟ حالا پیدا شد الحمدلله، نشدم که من راضیم به چی؟ به رضای خدا. این امتحانم بود. اینه که مردم بیچاره میکنن خودشون تو این برنامه ها، واقعا بیچاره میکنن خودشون. بعد همین شخص رو اون لحظه که همسایه مامانمون داشت این حرف رو میزد، من گفتم من اعتقاد ندارم به این چیزا. برگشت گفت نگو، جن داره، جناش براش خبر میبرن، میان پدرت رو در میارن. میگفت خبردار میشه کسی غیبت شو بکنه. حالا خدا رو شکر که نتونستن فلان کاری بکنن. آره اینا چیه؟ ببین مردم چقدر باور میکنن. کاش همون قدری که به اون باور داشت به خدا باور داشت، به قدرت خدا باور داشت، به قدرت امام زمانش باور داشت. کاش این باوره رو میآورد اینجا به کار میزد، نه با اون کس که با جن و ملموس چقدر قدرت داره، راست میگه دروغ میگه. فقط باید پناه ببریم به خدا. این قرآن، یا آقا این قرآنه، این قرآنو یا باور داری؟ اگه باور داشته باشی حاضر نمیشی ولش کنی، حتی اگه بسوزوننت، چون عاشقانه است. عاشقو تیکه تیکش کنن دست از معشوق بر نمیداره. یا هم این که باور نداری، این دیگه مشخصه قضیهش. بعد جالبه ثم لم یتوبو رو دقت کردیم؟ خدا حتی برای اینا راه توبه رو باز گذاشته. اینه که اتمام حجته، یعنی اگه نیمت توبه بکنه دیگه خودش خواسته که توبه نکنه.
این مورد باید بگی خدا مهربونه،
وگرنه خدا گفته اگه توبه کنه من قبول میکنم. توبه زمان داره، تا کیه؟ یا قبل مرگ یا قبل ظهور، یکی از اینا. پس خیلی هم فرصت نیست. کسی میدونه چقدر وقت داره؟ چون نمیدونیم چقدر وقت داریم، یعنی همین الان، یعنی الان آخرین فرصته. درسته، چون ممکنه لحظه بعد نباشه. خدای همین الان توبه میکنیم از تمام لحظاتی که با قرآن زندگی نکردیم و خودمون رو در گودال آتش انداختیم. اون گودال آتشه، نه این، نه اینی که اخطوط به پا کردن. این اون آتشی که حضرت ابراهیم انداختن توش خدا گلستانش کرد. این گودال آتش واقعی برای مؤمن نیست، آتش برای اون گروهه. مؤمن هیچ وقت نمیسوزه، اما لحظه که تو دنیا هم دارن میسوزوننشون تو بهشت. اطمینان بخشی به قلب پیامبر صلوات الله علیه و آله. آخ اگه قلب ما شبیه پیامبر باشه، الان اطمینان بخشی به قلب پیامبر. حالا قلب من وصل قلب امام باشه، قلب امام که اطمینان بخشی براش اتفاق میفته با این آیات، برای من هم اتفاق میفته دیگه. میشه نفس مطمئنه، نفس مطمئنه بشه دیگه، با هیچی تکون نمیخوره، با هیچی گول نمیخوره. اللهم ارزقنا همین الان و شدت بخشی به تهدید کافران. یعنی تو سیاق اول انذار رو آورد، ولی اینجا تأکید کرد. بعد چرا؟ چون نمیخوان قبول کنن. بعد قرآن رو زیر سوال میبرن که اون قانونه زیر سوال بره. دو تا سیاق داشتیم. سیاق اول اصل مطلب رو گفت. اگه اینا آدم بودن میمدن توبه میکردن، اصلا لازم نبود سیاق دوم نازل بشه، چون فضا فضای تکذیب هست، یعنی تکذیب میکنن نمیپذیرن، لازم هست سیاق دوم بیاد و پشتیبانی بکنه از قانونی که تو سیاق اول مطرح شده. پس این سوره مقابله شدید با کافران فتنه‌گر هست. برخی از راه تهدید به شکنجه و قتل مؤمنان رو در معرض ترک ایمان قرار میدن و چون وحی الهی تهدیدشون میکنه تکذیبش میکنن تا رسول خدا صلوات الله علیه و آله را به موضع انفعال بکشانن و رفتار فتنه جویانه خیش را ادامه دهن. ایشان باید منتظر عذاب شدید و حتمی پروردگار باشن. یعنی انفعال در دین خدا وجود نداره. گفتیم اینو با تقیه قاطی نکنیم. انفعال نیست. یعنی اینجوری نیست که خدا یه جایی اجازه داده باشه شما میتونی الان کوتاه بیای از ایمانت. یه همچین چیزی نیست تو دین خدا. یا ایمان داری یا نداری، تکلیف روشنه. اینطوری. نمیشه بگی هم این هم اون. هم این هم اون میشه اسلام آمریکایی. درسته؟ میشه وهابیت. وهابیت چرا شدن وهابیت؟ چون گفتن هم اسلام هم دشمن اسلام. بله بله. پناه بر خدا. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیک به هذه السوره انشاءالله. صلوات بفرستیم.